کیفیت تصاعدی ذکر و فکره که اگر یادتون باشه ما تو اون تقسیم بندی مراحل نفی خواطر که از رساله سید بحرالعلوم در آوردیم و استخراج کردیم که خب این تقسیم بندی گفتیم امکان داره که همه این مراحل رو کسی بتونه توی یک چله بزرگ و در یک جلسه طولانی 2 ساعته قسمت قسمت کنه و اینها رو پشت سر هم انجام بده و تکرار کنه تا 40 روز و اگر دید که باز هم این تمرکز براش پیش نیامده و از خود بی خود نشده میتونه که باز هم اضافه کنه بر اون 40. اما بعد که ما تجدید نظر کردیم دیدیم که بهتر اینه که ما بیایم این تقسیم بندی رو عرض کنم جدا جدا انجام بدیم، که شما اگر به کتاب رجوع کنید، متن کتاب رو خوب دقت کنید، میبینید که مرحوم سید هم مرحله به مرحله بیان کرده. مثلا میاد یه مرحله رو که بیان میکنی میگه اگر توفیق تو چقدره تو این مرحله، اگر دیدی توفیقت خوبه که خب نیازی به مراحل بعدی نیست، ولی اگر دیدی که باز هم این تمرکز هنوز ضعیفه و پیش نیامده، بچسب به اون مراحل بعدی. حالا چرا ما میگیم که ترتیب بندی کنیم و جدا جدا کنیم؟ این به خاطر اینه که بعضی از این موضوعات با هم مشکله که در یک جلسه اینا با هم دیگه اتحاد پیدا کنه. یعنی شما چجوری میخوایی مثلا تو یک جلسه هم توجه به اسم ذوالجلاله کنی و هم ذکر یا فعال بگی و هم توجه به قلب صنوبری کنی و هم توجه به استاد کنی و هم عرض کنم چیزای دیگری که در پایانش میاد میگه که توجه قلب به ذوات مقدسه اهل بیت علیهم السلام یا به اسماء الحسنا الهی، که حالا پشت اون برگه هم ما اسماء الهی رو هم آورده بودیم و تکثیر شد و به بعضی داده شد، ولی برای بعضی سنگین بود که این چله رو به این ترتیب بخوان انجام بدن. چون عرض کردم اینا بعضی با بعضی دیگر گاهی احتکاک میکنه اینا با هم. پس برای اینکه این احتکاک به وجود نیاد تو این موضوعات این نفی خواطر، هر موضوعی رو به جای خودش یک چله آدم انجام بده. مثلا از همون ابتدا شروع کنه راجع به همون مجسمه الله که گفتیم روی یک قالبی باشه، روی یک شیعی باشه، توی یک کارتونی باشه، هرچی این الله بزرگ باشه و هرچی درش باشه و هرچی شما این رو یه طوری قرارش بدی که وقتی نگاه میکنی بهش جذبه پیدا کنه. مثلا اگر اتاقی باشه منفرد باشه، توی تاریکی باشه، بعد در رو ببندی یه جای خلوتی باشه، بعد اون رو به قبله در حالی که شما چشمتون هم نبندید و به اون اسم ذوالجلاله الله توجه کنید، شما هیچی هم عرض کنم نخواسته باشید تفکر توحیدی یا در صفات الله تفکر کنید، در صنع الله، در مخلوقات عجیب خدا، در چیزایی که مربوط به عرض کنم صفات ذاتی و فعلی خداست، اگر هیچی هم فکر نکنید همون منظره الله رو شما رو به چشمتون گذاشته باشید و نگاه کنید، همون خودش یک جذبه روحی داره. اضافه بر این که ایشون میگه که شما باید استعاذه کنی، استغفار کنی یا فعال رو بگی. خب اینا همه در اثنای همین جلسه صورت میگیره. خب این جلسه وقتی تکرار بشه در 40 روز در ساعت معین در مکان معین، شما ببین چقدر تأثیر داره. حالا این همتی میخواد که آدم این کار رو انجام بده. و بعد وقتی این تموم شد، باز اگر دید که مقداری مونده، سراغ اون مراحل بعدی بره. مثلا سراغ قلب صنوبری بره که طرف چپ بدن قرار گرفته، که میگن همون منشأ قلب ملکوتیه. فرو بره تو اون دل، چشماشو ببنده و به داخل اون قلب توجه کنه، با این توجه که پهلوی قلب صنوبری قلب ملکوتی قرار گرفته. یعنی نه به این قلب مادی توجه کنه، به اون قلب ملکوتی که خانه خداست. اونجا یعنی جاییست، منزلگاهیست که منزل تجلیات الهی در اونجاست. این تجلیات باید اونجا پیدا بشه، این گنج باید اونجا شکافته بشه و پیدا بشه. خب با این توجه به اون درون و با این چکش زدن به اون درون که پیدا کردن اون گنج پنهان، این خب خیلی به انسان عرض کنم تعالی و تکامل میده. و همچنین مرحله بعدی که حالا حضور صورت استاد، اینجا یک خرده قضیه خطرناکه. این رو من عرض کنم بهتون، مرحوم استادم خیلی به این مسئله خیلی عرض کنم که با احتیاط به این مسئله می پرداختن. چون که شما می خواهی از راه صورت استاد به این توحید کلی برسی. خب حالا اینجا یک، اگر این رو یک آلت و رابط قرار بدی این مشکل نداره، ولی اگر تو همین تفکرات یه وقت مثلا چیز بیاد، یک حالت استقلالی بهش نگاه کنی، اینجا همون بت‌پرستی و شرک و اون مسائل پیش میاد. لذا اینجا مذل اقدام سالکه. حالا این سالک چقدر باید زرنگ باشه، چقدر مهارت داشته باشه که خدای نکرده به شرک خفی مبتلا نشه، در باطنش. بله با این مسئله خیلیشون با احتیاط می پرداختن، چون بعضی ها خب هنوز اون ظرفیت نداشتن که درست بفهمن این چیه، چرا باید این رابط در کار باشه. خب این مثل همون توجه به اون تجسم کلمه الله که در ظاهر نگاه میکنه، یا توجه به اون قلب مادیه که باز اون هم جسمی از بدنه، این هم جسمه. چون انسان تا وقتی تو مادیات خب به این حسیات توجه داره، چه بهتر که از این حسیات انسان منظورش همون نظر توحیدی و الهی باشه. و بعد اون مراحل بعدی هست که عرض کردم ما نظرمون تجدید نظر شده که اینجا اگر این ها رو از هم جدا کنیم و برای هر کدوم یک اربعین قرار بدیم، تأثیرش بهتره. خب یه مطلبم در رابطه با نفع خواطر، مطالب زیاد گفته شده در روح مجرد از قول آقا، این مقدار تقسیم بندی عرض کنم نفع خواطر هست که خواطر چند جور داریم. خواطر رحمانی داریم، خواطر شیطانی داریم. بله من حالا براتون میخونم، البته خودتون هم شاید تو رو مجرد خونده باشید. در صفحه 139 از این کتاب از قول مرحوم استاد، خاطرات بر 4 قسم است. اول الهی و اون خاطره است که انسان رو از خود منصرف و به خدا متوجه کند. دوم شیطانی و اون خاطره است که صاحبش رو از خدا غافل کنیم. و رذایل نفسانی از قبیل غضب، کینه، حرص، حسد در دل او بپرورانند. اینها خواطر شیطانی است. خواطر ملکوتی خاطره است که انسان رو به ملکوت، به عبادت، به تقوا رهبری کنه. خواطر نفسانی که چهارمین خواطره، خاطره است که انسان رو به زینت‌های دنیا و شهوات نفس دعوت کنه. بله، بعد فرمودن که انسان یک قوه عالی داره که میتونه تمام خاطرات شیطانی نفسانی رو تبدیل به حسنات کنه و تمام آنها رو در راه خدا استخدام کنه و جمع مال و شهوت و جلب هر زینتی تو این دنیا میتونه اینها رو همه رو تو فاز خدا بیاندازه و از فاز نفس بیاری بیرون. این یک قوهی میخواد، یک کششی میخواد که اینها رو تو فاز خدا، تو خط خدا بیاندازه. اگر یعنی اون قوه میخوان او رو بکشن، ببرن به طرف راههایی و افکاری که خالی از یاد خدا باشه، این باید تو این کشمکش دل خود رو قوی کنه. بله، بعد فرمودن از این قوه قوه برتری هست که اون قوه برتر کارش اینه که میتونه تمام خاطرات رو به خاطره الهی، یعنی همه حتی خاطرات ملکوتی رو، همه اینا رو ببره کجا؟ بیاندازه توی خاطره الهی و همه اینا رو از نوع خدا بدونه. اون قسمت قبلش این بود که خودش داره این کار رو میکنه، یعنی خودش داره این خاطره ها رو میاندازه تو فاز خدا. این قسمت بعد نه، خودش در وسط نمیبینه، خدا رو میبینه که خدا داره بهش کمک میکنه و اینا رو از خدا میدونه، خدا رو میبینه و اصلا با غیر خدا هیچ گونه معامله نداره، هیچ گونه کاری با غیر خدا نداره. یعنی اگه هر کاری میکنه، سر کارش میره، پدر مادرش احترام میکنه، با زن بچه معامله میکنه، با هر کی که معامله میکنه با خدا معامله میکنه، معاملش با بنده خدا نیست. این خیلی خیلی کاره. بله، و می فرمودن دعا و توسلات خوبه ولی باید انسان اثر رو از خدا بدانه و از خدا بخواد. این یه مطلب راجع به نفی خواطر. یه مطلب دیگر باز عرض کنم که در صفحه 633 از این کتاب آمده که باز اون از فرموده استاده که اینا رو خب علامه تهرانی یادداشت کرده بوده که در این کتاب در اون سفرهایی که میرفته خدمت آقا میرسیده. فرمودن که اگر نفع خواطر برای سالک به نحو احسن صورت بگیره، این اگر این قضیه براش تحقق پیدا کنه، یعنی واقعا بتونه که قلب رو در تسخیر خودش در بیاره، بتونه ذهن رو، باطن رو، فکر رو، مغز رو، اینها رو در تسخیر خودش در بیاره و خاطرها رو از ذهنش پاک کنه، خاطرهای سوء رو، خاطرهای غیر خدا رو نفی کنه، یعنی پاک کنه، خب این یک زمینه درست میشه که یواش یواش خودش رو تو عالم نیستی میبینه، چون یکی از خاطرها خودش دیگه، یکی از خاطرها همون حجاب نفسه، حجاب خودشه، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. بنابراین این انانیت هم باید برطرف بشه دیگه. خب وقتی این میخواد اینا همه رو برطرف کنه، یعنی در واقع میخواد چیکار کنه؟ میخواد خودشه به عدم بیاندازه، میخواد خودشه توی نیستی، تو نیستی غرق کنه، تو دریای از نیستی میخواد خودشه ببره. خب میخواد حالا این دریای نیستی رو که چرا میخواد این کارو بکنه؟ چرا؟ چرا اینها رو نیست کنه از خودش؟ برای این که پشت این نیستی یک هستی هست، برای رسیدن به اون هستی محض، به طوری که دیگر نه تنها خاطره بر او وارد نمیشه بلکه ممکن نیست وارد بشه. اگر به اون هستی محض رسید، دیگه هیچ چیزی بر او نمیتونه اثر بذاره و یعنی همینطور بدون اجازه او بخواد داخل این خانه بشه، چون که دیگه خانه رو شستشو کرده. وقتی خانه رو شستشو کرده، این مهمان تو این خانه هست، دیگه غریبه نمیاد تو این خانه، یعنی خانه جا نداره. خانه که پر شده از مهمان های الهی و ملکوتی دیگه جا پیدا نمی کنه و چنون در عالم توحید مستغرق میشه که دیگه مجالی نمیمونه براش که توجه به کثرت ها پیدا کنه و دیگه خاطره ای از این کثرت ها تو ذهنش نمیاد. تو گویی میان او و میان خواطر یک سد سکندری کشنده که به هیچ وجه نمیتونه، یعنی اصلا قابل شکاف و رخنه و سلمه نخواهد بود. خب حالا وقتی به این قوت رسید، میگه اینجاست که اگر بخواد خاطره وارد دل بشه باید با اجازه او وارد بشه. این همون مطلبی است که در کتاب سیر سلوک سید، اگر یادتون باشه در یکی از جلسات از رو کتاب ما این رو آوردیم و خوندیم. این همون مطلب سید بحرالعلومه. میفرماید خاطرات با اجازه او و با اذن او وارد میشن، یعنی اگر اجازه بده خاطره تو ذهنش عبور میکنه و اگر اجازه نده دیگه اون خاطره وارد نمیشه. ولی حالا که ضعیفه، نه حالا که ضعیفه نمیتونه مقاومت کنه، حالا اونا حمله میکنن بهش، اون خاطره ها و اون فکرها، مخصوصا وقتی که میخواد یه جای خلوت کنه یا مخصوصا وقتی که قرآنی میخواد بخونه یا یه نمازی میخواد بخونه، یه صفایی با خدا میخواد بکنه، یه دفعه میبینه فکرش رفت که رفت یه جاهایی و همینطور معلوم نیست چجوری این حمله میکنن، لشکر شیطان حمله میکنن بهش. خب اگر در مقابل این لشکر شیطان لشکر رحمان نباشه که این مقاومت کنه و اینا رو از خودش بیرون کنه، خب قهرن دیگه میخوره، از لشکر شیطان میخوره، ضربه میخوره اینجا. بعد میفرماین حال سالک در این حال با حال پیشین او کاملا در دو جهت متعاکس قرار میگیره. یعنی دیگه وقتی اول یه جور بود، حالا یه جور دیگه است، الان مقابل اون نقطه قرار گرفته. در وهله اول خواطر بدون اجازه او وارد میشدن و این محکوم اون خواطر بود، نمیتونست هر چی دست پا میکرد، هر کار میکرد که از این حمله های وسوسه ها خودش نجات بده، نمیتونست. بدون اجازه اون هی وارد میشدن کله او رو پر میکردن، ذهن اون رو پراکنده میکردن، معلوم نبود. حالا داره ذکر اینسیه میخونه، میخواد 400 مرتبه 1000 مرتبه میخواد ذکر بگه، رفت که رفت، فکرش این طرف اون طرف. خواد یه نماز با حالی بخونه نمیاد، میخواد یه قرآن با حالی بخونه نمیاد. اینه که اینجاست، این در وهله اول اینطوره. ولی وقتی ادامه بده و عرض کنم جلسه های نفع خواطر به همون ترتیبی که گفتیم اینو انجام بده، قوت پیدا کنه، در وهله دوم اونا باید اجازه بگیرن، اونا باید اجازه بگیرن، بگن اجازه میدیم. حالا خب اینم که اجازه نمیده، نخواهد داد. خاطرهای خیر خدایی رو کجا اجازه میده که وارد بشه؟ پس از اینجا ما میفهمیم فرق بین سالک راستین و مدعیان سلوک. بله، مشخص میشه که اون کسی که واقعا اهل این حرم و حریم محرم این راهه و اون کسی که زور زده خودش جا انداخته، قالب زده که بله ما هم هستیم. بله، این دوتا رو ما میتونیم از هم جدا کنیم. بله، لذا اون کسی که از روی تصنع و خودساختگی میاد نماز میخونه، عبادتی میکنه، اسم خدایی رو به زبون میاره، و اونی که تمام وجودش خدا شده و با حقیقت اسم خدا رو به زبان میاره. بله، این است که اینجاست که عرض کنم این مسئله نفع خواطر اهمیتش معلوم میشه که چرا سید و چرا بزرگان توجه به این امر میکنن و خیلی تأکید دارن که این نفع خواطر رو سالک هر چه زودتر باید کارش تموم کنه اگر میخواد واقعا تو این راه موفق بشه و پیشرفت کنه، باید هر چه زودتر این کار رو تموم کنه که به کارهای بعدی هم بتونه برسه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.